بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلین قدس سر رو در پایان ادعای پنجمشون که راجع به حشر قوای نباتی و نفوس نباتی بود، ادعای چهارمشون که راجع به بیان حشر نفوس نباتی بود، یه عبارتی رو از اوسولوژیا که به اعتقاد ایشان از ارسطوس نقل می‌فرمایند. قبل از این هم یه عبارت دیگری نقل کرده بودن از ارسطو، از اوسولوژیا. البته بعدش یه عقولوی داشتن و حالا عبارت دوم رو نقل میکنن که در آغاز عبارت دوم ارسطو میفرماین که تمام موجودات طبیعی از جمله نبات که مورد بحث ماست، اینها یک وجود مثالی، یک صورت مثالی در عالم مثال دارن که شبیه به همین موجودات طبیعی هست و این موجودات طبیعی مظهر اون وجودات مثالی و صور مثالی است که در عالم مثال دارند. اینو ارسطو در آغاز عبارتشون می‌فرمایند. بعد یه پرسش و پاسخی رو ارسطو مطرح می‌کنه که در قالب اون پرسش و پاسخ اشاره‌ای دارن به وجود همین موجودات طبیعی در عالم عقل، در عالم اعلا که عالم عقل باشه، در عالم برتر، چون سه تا عالم داریم: عالم طبیعت، عالم مثال و عالم عقل که عالم اعلا و برتر هست. پرسش اینه که اگر موجودات طبیعی یک وجوداتی در عالم اعلا دارن، از جمله مثلا موجودات طبیعی همین نبات که مورد بحث ماست الان، اگر نبات در عالم اعلا، در عالم عقل وجودی داره، آیا اون وجود در عالم عقل میت یا حیه؟ آیا حیات دارد یا حیات نداره؟ اگر میت و حیات نداره که خب وجود موجود طبیعی مثلا نبات، خب در همین عالم طبیعت میت هست دیگه، چه نیازی به یک وجود میت دیگری برای نبات در عالم عقل؟ این اگر بگیم اون وجودی که اجسام طبیعی مثل نبات در عالم عقل دارن میتن، و اگه میتن که نیازی نیست، مگه میت کم داریم؟ و تو همین عالم طبیعت نبات میت هست، یا مثلا آتش میت، یا اجسام میته دیگر. و اگر چنانچه وجود جسم در عالم عقل حی است و دارای حیاته، چجوری میشه که این وجود جسمی که در عالم طبیعت میته در عالم عقل حیات پیدا بکنه، حیات داشته باشه؟ این چجوری میشه که آخه یه میتی در اینجا حیات داشته باشه در اونجا؟ این پرسش. حالا اون عالم مثال رو ایشون دیگه بیان کرد که هر جسمی از اجسام طبیعی، هر موجودی از موجودات طبیعی یه صورت مثالی داره. حالا میخواد وجودشون رو در عالم عقل بیان بکنه و اشاره بکنه ارسطو در قالب همین پرسش و پاسخ. پس بنابراین پرسش اینه که اگر اجسام طبیعی در عالم عقل وجود دارن، آیا حیات دارن یا ندارن؟ میتن یا حیان؟ اگر میتن، نیازی بهشون نیست، یعنی نیازی به وجودشون در عالم عقل که میت باشه نیست. چرا؟ چون همینجا وجود میت دارن اینا در عالم طبیعت. و اگر چنانچه نه در عالم عقل حیان، چطور میشه که یک وجودی که در عالم طبیعت، وجود جسمی که در عالم طبیعت میته، این در عالم عقل حیات پیدا بکنه و حی باشه؟ بعد اینجور جواب میده از این پرسش که ما میگیم وجود جسم مثل نبات در عالم عقل حیه، دارای حیاته. خب شما میگید که چطور میشه که در اینجا میت باشه در اونجا حی باشه؟ جوابش اینه که کی گفته در اینجا میته؟ کی میگه که وجود نبات در عالم طبیعت میته و حیات نداره؟ نه، اجسام از جمله نبات که مورد بحث ما هست، و الا صحبت در ارض و نار و هوا و سایر اجسام هم همینه، اینها وجودشون در عالم طبیعت میت نیست بلکه دارای حیات هست، اینا حیات دارن اینجا. و اگر نبات که حالا مورد بحث ماست، جسم نبات حیات داره، پس بنابراین نفس و روح داره، دارای نفس و روحه در همین عالم طبیعت. و اگر در عالم طبیعت دارای نفس و روح شد، خب در عالم عقل که عالم اعلاست به طریق اولا باید حیات داشته باشه و دارای نفس و روح باشه. منتها که حالا ارسطو از نبات در عالم عقل تعبیر میکنه به نبات اول، که نبات اول همون نبات در عالم عقله. منتها نکته ای که هست، وجود جسم مانند نبات در عالم عقل به نوع اعلا و اشرفه. یعنی به نحو بساطت و وحدت و عدم تمایز و جمعیت و اینجوری نیستش که حالا مثلا اون نباتی که در عالم عقل هست، اون نباتی که عقل واجد او هست، عین این نباتی باشه که مثلا در این باغچه مدرسه فیضیه مثلا سبز کرده. نه، خب این وجود نبات متناسب با عالم طبیعته که عالم کثرت و تفصیل و ترکیب و تمایزه. این نبات وجودش در عالم عقل به نحو وحدت و عدم تمایز و جمعیت و بساطت که موجود عقلی جامع وجود نبات هست. خب این عبارت دومی که ایشان از ارسطو نقل می‌فرمایند و اینجا فرمایش ارسطو و عبارت ارسطو تمام میشه. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو بفرمایند که از کلمات ارسطو چه در همین ادعای چهارم که دو تا عبارت ازش نقل کردن و الان این عبارت دوم که امروز شروع بحث ما با اوست، چه این دو تا عبارتی که در این ادعای چهارم ازش نقل شد و چه کلماتی که در جاهای دیگری حالا داره غیر از این دو تا عبارتی که ازش نقل شد، چون که آخه صدر المتعلین می‌فرمان ما در ادعای پنجم باز کلماتی رو از ارسطو نقل خواهیم کرد که اجسام یه صورتی و یه وجودی در عالم مثال دارن. خلاصه از کلمات ارسطو چنین استفاده میشه که موجودات طبیعی اجسام اینها دو تا وجود دیگه هم دارن، یه وجودی در عالم مثال و یک وجودی در عالم عقل که عالم اعلا باشه. از جمله مثلا نبات که الان بحث ما در بیان حشر نباته، نبات دو تا وجودی دیگه غیر از این وجود طبیعی داره، یک وجودی در عالم مثال در افق مثال و یکی هم در افق اعلا که عالم اعلا عالم عقل باشه. و حشر نبات ابتداءً به اون وجود مثالیش هست، حشرش و عودش و رجوعش ابتداءً به اون وجود مثالیش هست و از راه وجود مثالی و به واسطه وجود مثالیش به اون وجود عقلیش هست که عقل هم که قبلا گفتیم دیگه محشور الالله تعالی هست. موجود مثالی هم با قیاس مساوات که المحشور و الالمحشور الالشی محشور و الازالکشی اونم محشور الالله هست. و به این ترتیب بیان حشر قوای نباتیه و نفوس نباتیه تمام میشه. ادعای پنجمی که در این فصل صدر المتعلهین دارن راجع به بیان تفصیلی حشر معادن و عناصر است که از معدن تعبیر میشه به جماد، حشر جمادات و عناصر یعنی معادن و عناصر. اینا چجوری حشر الالله دارن، بیان حشر الالله اینا چگونه است؟ در ابتدای این ادعای پنجم صدر المتعلهین اشاره میکنن به صعوبت و دشواری این مباحث که این مباحث مباحث پیرامون حشر همه موجودات، همه موجودات طبیعی الالله تعالی، همه موجودات اعم از طبیعی و غیر طبیعی الالله تعالی، خب اینها مباحث سنگینی هست، مباحثی هست که افکار حکما کوتاه از رسیدن به این مباحث هست تا چه برسه به ناظرین و باحثین دیگر. حتی حکما هم ذهنشون و فکرشون به این مباحث نرسیده و ایشان میفرمایند برای تبیین این مباحث و ادراک این مباحث و فهم این مباحث توجه به مبانی حکمت متعالیه لازمه، یعنی اون مبانی که حکمت متعالیه راجع به وجود داره و اون مباحثی رو که صدرالمتعلهین در این کتاب پیرامون وجود مطرح فرمودن. بعد از این مقدمه ایشان میرن سراغ بیان حشر معادن و عناصر و برای اثبات حشر معادن و عناصر اول سه تا اصل رو از همون مبانی خودشون و مباحث خودشون، انظار خودشون پیرامون وجود که میفرماین ادراک این مطالب با توجه به اون قواعد و اون اصول ممکن هست، سه تا اصل رو تمهید میکنن اول و بعد از اون سه تا اصل، بعد از تمهید اون اصول سگانه بیان میفرماین حشر معادن و عناصر رو. اصل اول راجع به سریان صفات کمال هست در جمیع اشیا. صفات کمال از قبیل علم و قدرت و اراده و عشق و محبت و حیات و همه صفات کمال، اینها عمومیت داره و اینها سریان داره در جمیع اشیا، یعنی هیچ موجودی، هیچ جسمی نمیشه سراغ گرفت و پیدا کرد که این خالی از یکی از صفات کمال باشه. و برای اثبات سریان جمیع صفات کمال در جمیع موجودات توجه به دو تا مقدمه لازمه، یعنی با دو تا مقدمه اثبات میشه که صفات کمال همش در همه اشیا و موجودات ساری و جاری است. و اون دو مقدمه، یکی عبارت است از این که اوصاف کمال و صفات کمال اینها همشون از سنخ وجودن، علم وجود، قدرت وجود، همه اوصاف کمال، نمیشه یک صفت کمالی رو پیدا کرد که وجود نباشه، عدم باشه، کمال باشه و عدم باشه، نباشه. همه اوصاف کمال از سنخ وجودن، یه مقدمه. و مقدمه دومم این استش که وجود حقیقت واحده بسیطه هست. اگر صفات کمال از سنخ وجودن و اگر وجود حقیقت واحده بسیطه هست، یک حقیقت و ترکیبی هم درش نیست، اینجوری نیستش که اون یک حقیقت تیکه پاره بشه و مثلا یه قسمتش در یه موجودی قرار بگیره و یک قسمتش قرار نگیره، در یه موجودی نباشه. اگر اوصاف کمال همه از سنخ وجوداتن و اگر وجود حقیقت واحده بسیطه هست، نتیجه این میشه که بنابراین هر وجودی و هر موجودی دارای همه اوصاف کمال هست و از هیچ صفت کمالی خالی نیست. یعنی تا اون جایی که دامنه وجود کشیده شده، دامنه همه اوصاف کمال هم کشیده شد. تا هر جا که وجود قدم گذاشته و در هر جا که وجود قدم گذاشته، پا به پای وجود، همراه وجود، تمام اوصاف کمال هم در اونجا قدم گذاشتن. منتها نکته‌ای که هست اینه که وجود مشکک، دارای مراتبه، و همونطور که خود وجود ذو مراتب هست، مشکک هست، مراتبی داره که به لحاظ شدت و ضعف، به لحاظ کمال و نقص متفاوت هستن این مراتب، به همون وزان اوصاف کمالی هم که در همه وجودات جاری هست اونها هم مشکک هستن، اونها هم دارای مراتب هستن، اونها هم شدت و ضعف دارن، اونها هم کمال و نقص دارن. اینجوری نیستش که مثلا این اوصاف کمال در همه وجودات به نحو کمال باشه یا به نحو شدت باشه، نه، در بعضی به نحو کمال و شدت، در بعضی از وجودات به نحو ضعف و نقصان هست. که حالا این اصل، یعنی بنابر همین تشکیک وجود و تشکیکی که در اوصاف کمالی هست که ساری در همه وجودات هست، وقت ایشون بیان می‌فرمایند که مثلا این اوصاف کمال در مرتبه ذات به چه گونه ای هستند، در ذات احدیت، بعد در عالم مجردات به چه گونه ای هستند و در عالم طبیعت و ماده به چه گونه ای هستند، تا اینکه این اصل اول تمام بشه و برن سراغ اصل دوم. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. یه حاشیه ای از متعلق سبزواری راجع به سدرت المنتها جلسه قبل، چون وعده کردیم که اون حاشیه مرحوم حاجی رو بخونیم و نرسیدیم، اون حاشیه رو من اول تطبیق بکنم، ترجمه بکنم و بعد وارد بشیم در عبارت متن. حاشیه دوی همین صفحه 256 یعنی چی؟ شما یه بار در فلسفه شما میخونید که وجود، عرض میکنم که الفهلویون الوجود و اندهم حقیقتون بر ذات و تشک و کن تعم مراتبن غنن و فقرن تختلف کن نور حیث و ما تقوا و ضعیف. اینو یه بار میخونید، یه بارم میخونید که ولیس جز ان و کذا لا جز اله. اینا با هم منافات دارن دوتا مطلب. اون لا جز اله یعنی بساطت وجود، وجود هر وجودی بسیطه، اون برای خودش برهان داره. بله وجود درسته که مشککه، اما در هر مرتبه که باشه بسیطه. حقیقت واحده بسیطه مشکک است و دارای مراتب. خب حالا عرض به محضرتون که ترکیب از وجدان و فقدان اینجوری نیستش که واقعا دو تا جز باشه، توجه میکنی؟ یعنی ببینید، اولا که ترکیب از وجدان و فقدان در موجود نه وجود، یعنی در اونم در موجود ممکن که مرکب است از وجدان که اون وجودش باشه و مثلا فقدان که ماهیتش باشه و حد وجودش باشه. اما آیا وجودش هم باز مرکبه از وجدان و فقدان؟ اینجوری که نیست دیگه، وجود بسیطه، اینا با هم منافات نداره. خب مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که ظاهرها کما فی تفسیر، یعنی ظاهر سدرت المنتها چنان که در تفسیر هست، شجرتون ان یمین العرش فوق السماء السابعه انتها الیها علم و کل ملکه. یه درختی است در قسمت یمین عرش فوق آسمان هفتم که به این درخت که همین سدرت المنتها باشه علم هر فرشته منتهی میشه. و قیل، بعضی گفتن در همون تفسیر، در اقوال تفسیری، که الیها ینتهی ما یعرج الی السما و ما یهبط من فوقها من امر الله، یعنی این سدرت المنتها نقطه اتصال اون چیزی است که به طرف بالا عروج پیدا میکنه، که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه و ما یهبط من فوقها من امر الله، و اون امر الهی که هبوط پیدا میکنه از فوق سدرت المنتها، از بالا میاد. اینا در نقطه سدرت المنتها به هم میرسن. و قیل باز در همون تفسیر که یغشاه الملائکت و امثال القربان هین یقعن علی الشجر، که این درخت سدر المنتها رو ملائکه می پوشونن مثل کلاغه ها هنگامی که روی درخت قرار می گیرن و واقع می شن. و هازا ما قال تعالی، و این معنای آیه شریفه که خداوند می فرماد از یغش السدره ما یغشا، که خود این تعبیر ما یغشا خلاصه حکایت می کنه از اینکه باید عده کثیری از ملائکه خلاصه این درخت رو بپوشانند. این حالا تفسیر سدره المنتهى. و اما تعویلش و تعویلها البرزخیت الکبرى الیها، که تعویل یعنی خب تفسیر که میشه همون معنای ظاهری، اما تعویل عبارت است از اول دادن و ارجاع دادن، عرض میکنم اون چیزی که مورد تعویل قرار میگیره به حقیقتش که مرتبه بالاتر باشه، به اصلش. که حالا اینا اقوال تفسیری بود، و اما تعویلش البرزخیت الکبرى، که برزخیت کبرى از آن مرتبه واحدیته، یعنی مراتب وجود که بیان میشه که عبارت است از ذات احدیت، بعد مرتبه واحدیت، بعد میرسه به مظاهر خارجیه که اونها هم برای خودشون عرض میکنم ترتیبی دارن از عالم جبروت و بعد عالم ملکوت و عالم ناسوت. اون بالاترین مرتبه‌ای که متوسط بین دو تا مرتبه هست همون مرتبه واحدیته، که واسطه هست بین ذات احدیت و مظاهر خارجیه، لذا بهش برزخیت کبرى اطلاق میشه. تعویلش اون مرتبه است، مرتبه واحدیت، اون حقیقت اصلی سدره المنتهى اونجاست. الیها ینتهی مسیر الکمله و اعمالهم و علومهم، به همین برزخیت کبرى که مرتبه واحدیت باشه عرض میکنم منتهی میشه مسیر کمل، کمل تا اونجا میتونن کمال پیدا بکنن، پیش برن، و اعمالشون و علومشون، معارفشون تا اونجا، که کمل البته علومشون علوم حضوریه است، علوم شهودی است دیگه، علوم حصولیه صرف نیست. اعمالشون هم که عبارت هست از اون سیر و سلوکشون. بله؟ نه 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 نه، اعمالشون اینه سیر و سلوکشون دیگه، اونا رو میرسونه به اونجا، یعنی منتهای اون سیر و سلوک و اون درجه‌ای که به واسطه سیر و سلوک و عملشون به اونجا میرسن کمل، برزخیت کبرى مرتبه واحدیت، و نهایت مرتبه واحدیت که مراتب اسما باشه که همون اسم اللهه، وهیه نهایت المراتب الاسمائیه عن الحضرت الواحدیه. سدره المنتهى معنای تعویلیش نهایت مراتب اسمائی است که همون مرتبه اسم الله باشه که در رأس همه اسما است و بالاتر از همه اسما است. مراتب اسمائیه عن الحضرت الواحدیه، یعنی همون مرتبه واحدیت، چون مرتبه واحدیت یک مرتبه نیست، به خاطری که اسما بینشون ترتبه، همه در یک مرتبه نیستن، لذا مراتبی است حضرت واحدیت. بله؟ خوب، که اون عرض میکنم اشاره هست به غیب الغیوب، اون که یه حساب دیگه ای داره. نه دیگه، اسم جامع همون اسم الله دیگه. و وقوع الملائکت علیها کالقربان تعویله انتهاء و سیر سائرین الیها، وقت بر حسب معنای تعویلی این وقوع ملائکه بر سدرت المنتها عین کلاغ ها تعویلش انتهای سیر و سلوک سلاک و سائرین الالله هست، الیها یعنی به سوی سدرت المنتها. خلاصه هر سالکی انتهای سیرش اونجاست، میرسه به اونجا. فلیس وراء عبادان قریتون، که مرحوم حاجی در منظومه حکمت هم دارن دیگه، اما الوجود ما له من ثانی لیس قرا وراء عبادانی، که اشاره به یک مثل مشهوری است، یعنی دیگه بعد از آبادان دیگه دریاست، خشکی نیست. بعد از نهایت مراتب اسما که مرتبه الله باشه، که نهایت عرض میکنم سیر سلاک هست دیگه، بعدش بحر ذاته، ذات احدیت دیگه، بعدش دریای ذاته، اونجا دیگه خشکی، یعنی یه جایی که بشه با سیر و سلوک بهش قدم گذاشت نیست. و علی تعویل بالبرزخیت الکبرا امکنه حمل السدره علی الهیره الممدوحه. بنابر معنای تعویلی که مراد از که سدره المنتها حمل بشه بر برزخیت کبرا، میتونیم سدره رو به معنای حیرت بگیریم که در لغت این معنا رو هم برای سدره همین حیرت رو گفتن، منتها حیرت ممدوح که ناشی از معرفته، نه حیرت مذموم که ناشی از جهله. این حیرت از معرفت حاصل میشه. کما قال صلی الله علیه و آله رب زدنی فیک تحیرا، که این تحیری که در دعا مورد درخواست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته، حیرت ممدوحه که ناشی از معرفته، که قل رب زدنی علما، نه حیرت مذموم که ناشی از جهله. و منه قول ابن الفارز، یعنی عرض میکنم سدره‌ای که در این بیتی که حالا از ابن فارز نقل میشه آمده، این عرض میکنم همین سدره به معنای حیرت ممدوحه که ابن فارز مصری اینو بهش حافظ عرب میگن، که اون موقعیتی که حافظ در میان عجم، در بین عجم داره، ابن فارز در بین عربها داره، ابن فارز مصری. حالا یه بیتی رو از اون میارن که این چیز بوده ها، یعنی شیعه خالص هم بوده ابن فارز مصری. اخالو، بیشتر اشعارش هم در حال جذبه سروده، اخالو حزیز سهوو و سکرو معرجی الیها و محوی منتها قاب صدرتی. معرج اسم آلت که به آلت دال است، مفعل و مفعله و مفعال است، معرج اسم آلت. اخال و حزیز سهم، میگه من گمان میکنم، من خیال میکنم، یعنی من بر این باور هستم، بر این عقیده هستم که حزیز من سهو منه، سهو با صاد، که باقی باشم در مقابل محو و فنا، فنا برام رخ نده، اون حزیز منه با صاد زاد. مگه نیست تو نسختون؟ حزیز در مقابل اوج دیگه، اوج و حزیز، نقطه مقابل اوج میشه حزیز، که همون پستی. و سکر و معرجی الیها، که اون مستی می وحدت، نه این مستی ظاهری، مستی عرض میکنم می وحدت، معرفت به توحید، این مستی وسیله عروج من هست الیها به سوی محبوبه، که خب ذات حق تبارک و تعالی باشه و محوی منتها قاب صدرتی، محو من، فنای من، منتهای اندازه صدره من هست که همون نهایت مراتب اسما که صدره حضرت واحدیت هست و اون منتهاش که نهایت مراتب اسما باشه، عرض میکنم که محو من تا اونجاست، فنای من تا اونجاست. بله؟ خب سهو به معنی بقاست دیگه. خب نه، به خاطر این که عرض میکنم اون جمله میشه مثلا، بله دیگه، بله، خود حزیز از سهو خودش یک مبتدا و خبره، خودش یه جمله است دیگه. و من از صدر به معنی الهیره، از صدر و لزیم امراض رأس، و از همین صدره به معنای حیرت که در لغت هست، اون مرض صدریه که از امراض سره که سرگیجه باشه. بله، ظاهرن دیگه، چون که ایشون یه قصیده تائیه داره و یه قصیده میمیه که مشهورترینش همون قصیده تائیه است. بله دیگه، که به عرض میکنم تا ختم میشه. خب یه ملاقاتی هم بین ایشون و محی‌الدین صورت گرفته که محی‌الدین از ایشون خواست که شما یه شرحی بر قصیده تائیه بنویس و ایشون جواب داد که فتوحات مکیه شما شرح قصیده تائیه منه. ادع والخام، آها خب خوندیم تا اینجا، قال الفیلسوف الاعظم، این عبارت هم ظاهرا موند. باز آدرس این عبارت اصولوجیا صفحه 152 و 153. ان کل صورت طبیعیه هی فی ذلک العالم، ان کل صورت طبیعیه هی فی ذلک العالم الا ان هناک بنوع افضل و اعلا. هر صورت طبیعی، هر موجود طبیعی، هر جسمی که در عالم طبیعت هست، هی فی ذلک العالم، در عالم مثال هم هست، یه وجودی، یه صورتی در عالم مثال داره، الا این که فرقش اینه که اون وجود و صورتی که در عالم مثال داره، اون بالاتره، اون شریفتره و اون برتره. چرا؟ چون مجرده. این صورتی که در عالم طبیعت داره مادیه، اون مجرده. و ذالکه انها هاهنا متعلقتون بالهیولا و هیه هناکه بلاهیولا. سری که اون وجود مثالی بالاتره اینه که اون صورت در اینجا در عالم طبیعت وابسته به هیولاست، یعنی تعلق به هیولا داره، و اما اون صورت در عالم مثال مجرده و بدون هیولا و ماده هست. و کل صورت طبیعیت هنا فهیه سنمون لصورت التی هناکه الشبیهتو بها. هر صورت طبیعی که در اینجا هست در عالم طبیعت، این مظهر است برای صورتی که در اونجا هست، صورتی که در عالم مثال داره، اشبیهت و بها. کل صورت طبیعیت هنا فهیه سنمون لصورت التی هنا که اشبیهت و بها، یعنی این صورت طبیعی، این کل صورت طبیعی شبیه به اون صورتی است که در عالم مثاله. اینا مثل همن، این شبیه به اونه. فهناک سماء و ارض و هواء و نار و ماء. پس در عالم مثال آسمان هست، زمین هست، هوا هست، آتش هست، آب هست. و ان کانت هناک هذه الصور فلا محالته هناک نبات و نیزن. اگر در عالم مثال همه این صور طبیعی و اجسام طبیعی هستن، پس ضرورتاً در عالم مثال نبات هم هست، چون صدر المتعلین فرمودن هر نباتی که در عالم طبیعت خشک میشه یا قطع میشه این خلاصه میره به عالم مثال، برمیگرده به عالم مثال، و اگر یک نبات با طعم خوب و رایحه خوب باشه میشه درخت بهشتی، و اگر با رایحه بد و طعم بد باشه، تلخ باشه، میشه درخت جهنمی. خب فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قُلْنَا، بعد ارسطو در قالب یک پرسش و پاسخ میخواد اشاره بکنه به وجود اجسام طبیعی در عالم عقل، که اینجوری نیست که فقط یه وجودی در عالم مثال داشته باشه، نه یه وجودی هم در عالم عقل دارن. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کسی این پرسش رو مطرح بکنه این کان فی العالم الاعلا نباتون فکیفه هی هناکه، اگر در عالم اعلا، در افق اعلا که عالم عقله، در عالم برتر، عالم مثال، عالم متوسط، اگر در عالم عقل اجسام هستن از جمله نبات، فکیفه هی هناکه، این وجود نبات در عالم عقل به چه صورته؟ آیا میته یا دارای حیات؟ اگر میت نیازی بهش نیست، چون در همین عالم طبیعت نبات میت است، و اگر حیات داره در عالم عقل، چجوری میشه که نبات میت در عالم طبیعت در عالم عقل حیات داشته باشه؟ حالا تفصیل میدن سوال رو. و ان کانت سمته نار و ارزون فکیفه هما هناکه، اگر در عالم عقل اجسام هستن، آتش هست، زمین هست، اینا در عالم عقل به چه صورتن؟ میتن یا دارای حیات؟ فانه لا یخلو من ان یکونا اما حیین او میتن، یا در اونجا حیات دارن یا ندارن. فان کانا میتین، اگر میتن مثل ماها هنا، مثل همون جسمی که در عالم طبیعت میته، فمل حاجت و الیه ما هناکه، چه نیازی به نار و عرض میت در عالم عقله؟ خب میتش که در همینجا هست. و این کانا حیین، و اگر در اونجا حیات دارن، فکیفه یحییان هناکه، یا چجوری باتون یحییان بات خون، یحییان هناکه، چطور حیات دارن هناکه در اونجا و حال اون که در اینجا میتن؟ قلنا، ایشون میگن نه در اونجا حیات دارن، و کی گفته که در اینجا الان میتن؟ در اینجا هم حیات دارن، هم در اینجا حیات دارن، منتها حیاتش ضعیفه، هم در اونجا حیات دارن، اونجا حیات قویه. قلنا اما النبات فنقدر ان نقول انه هناکه حیون، این که میگه اما نبات، چون آخه نبات خب درجهش بالاتر از عناصر و معادن هست، و لذا از اونجا نفس اطلاق میشه بر صورت نوعیه، لذا نبات رو میگه، یعنی در نبات خیلی راحت میشه این حرف رو زد که میت نیست. البته اختصاص نداره، همه اجسام هم اینجورن که حالا بعداً صدر المتعلین در ادعای پنجم خواهند فرد، لذا اینجا میگه اما نبات فنقده رو، یعنی در نبات که راحت میتونیم این حرف رو بزنیم، اما نبات فنقده رو ان نقول انهو هناکه حیون، میتونیم بگیم نبات در عالم عقل حیه، چرا؟ لانهو ها هنا ایزن حیون، چون در عالم طبیعت هم حیه. چطور در عالم طبیعت هی؟ و ذالکه ان فی النبات کلمتون محمولتون علی حیاته، ذالکه اشاره است به این که چرا هاهنا ایزن حیون، چرا در عالم طبیعت نبات هیه؟ چون در نبات یک کلمه وجودی هست که محمول بر حیاته. عرض میکنم محمول بر حیاته، بار بر حیات، سوار بر حیات، یعنی حیات داره، این مراد از کلمه، کلمه وجودیه است، یعنی یه وجود. این نف نبات یه وجودی داره، نبات که سوار بر حیات، حیات داره. خب و این کانت کلمت نبات الهیولانی حیاتن فهیه ازن لا محالته نفس و ما ایزن. اگر کلمه وجود نبات مادی، نبات طبیعی که در عالم طبیعت حیاته، فهیه ایزن لا محالته نفس و ما ایزن. پس این کلمه وجودی نبات ضرورتا نفس و روح هم هست. اگر نبات در اینجا حیات داره، پس نفس و روح هم داره، چون حیات جمع بین عرض میکنم که درک و فعل دیگه، باید روح داشته باشه که درک داشته باشه، نفس داشته باشه که درک داشته باشه، ادراک داشته باشه. خب وقتی که نبات در عالم طبیعت حیات داره و نفس و روح داره، فاهرا ان یکون فی النبات الذی فی العالم الاعلا، به طریق اولا نبات در عالم عقلم حیات داره و نفس و روح داره. و هو النبات الاول، اون نبات در عالم عقل اون نبات اوله، نبات در مثال نبات ثانیه، نبات در عالم طبیعت نبات ثالثه. الا انها فیه به نوع اعلا و اشرف، الا این که حیاتی که این انها به همون حیات که و انکانت کلمتون نبات الهیولانی حیاتون، الا این که اون حیات نبات فیه در عالم اعلا در عالم عقل به نوع اعلا و اشرف، به نوع برتر و شریفتری هست، یه حیات شدید و قوی است، نه مثل این حیات، حیات ضعیف. و یه وجودی برای نبات در اونجا هست به وجود جمعی واحد بسیط، نه مثل وجود اینجا که به وجود عرض میکنم متمایز تفصیلی مرکب در اینجا هست. انتها کلامو، اینجا کلام ارسطو تمام میشه. وستفید من کلامهی فی هاز الموضع و فی غیرهی من المواضع ان لحاظ النبات طبیعی صورتین اخرین، استفاده میشه از کلام ارسطو، چه در این ادعای چهارم که دوتا عبارت ازش نقل شد و چه در جای دیگری غیر این، که حالا بعدن در ادامه دو سطر دیگه میفرمان که ما باز از کلمات ارسطو نقل خواهیم کرد در ادعای پنجم که اجسام وجود مثالی دارن. از مجموع کلمات ارسطو استفاده میشه که ان لحاظ النبات طبیعی، برای نبات طبیعی دو تا صورت و وجود دیگر هست. احداهما موجودتون فی عالم نفوس، یعنی عالم مثال، یکی در عالم مثاله، چون به وجود مثالی وجود نفسانی میگن. عن صور المحسوسه بلا مادتن، که عالم مثال عالم صور محسوس بدون ماده است. والاخرى وهي المراد بالنبات الاول، یه صورت دیگه هم هست که موجود در عالم عقل، که وهي المراد بالنبات الاول، که همون وجود نبات در عالم عقل مقصود ارسطو از نبات اول بود. و سننقل من كلامه ما يدل الا ان لهذه الارضه والماء و غيره ما من الصور الطبيعيه كلمات نفسانيه. ما نقل خواهیم کرد در عده اول خامسه که دو سطر دیگه شروع میشه، در اونجا نقل خواهیم کرد از کلام ارسطو عباراتی رو، چیزی رو که دلالت میکنه بر اینکه همه اجسام و همه صور و موجودات طبیعی اینا یک وجودات مثالی دارن، اینا یک صور مثالی دارن، یه وجوداتی در عالم مثال دارن. نتیجه ادعای چهارم اینه، فقط ثبت و تحقق ان لصور هذه الاجسام المیته هاهنا المقبوره فی مقبره الهیولا بعثا و حشرا فی عالم و عودن الى النشأة الثانیه و منها الى معاد النفوس و سنزید و که لحاظا ایزاهن. نتیجه این دعوای چهارم این شد که برای صور اجسامی که در ظاهر و در قیاس با مثلا انسان و حیوان اینا مردن در اینجا، ولی در واقع مرده نیستن، اینا یک حیات ضعیفی دارن. و اجسامی که دفن شدن در گور ماده، اجسام مادی که در این که یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هازا، این بعث از همین مرقد ماده هست، از همین مقبره عالم طبیعت و ماده هست برای همه اجسام. یه بعث و حشری هست در عالمی و عود و عرض میکنم رجوعی هست الی نشأت ثانیه، به سوی اون وجود مثالیشون، به سوی عالم مثال. و منها و از طریق اون عالم مثال و وجود مثالیشون الی معاد نفوس، به عالمی که معاد نفوس انسانی است که عالم عقل باشه، که عالم عقل عالم معاد نفوس انسانی است که تجرد عقلی پیدا کردن. و سنزید و که لحاظا ایزا هن، و برای این مطلب ما توضیح بیشتری ذکر خواهیم کرد در همین دعوای خامسه. الدعوه الخامسه تو فی حشر الجماد والعناصر، ادعای پنجم راجع به حشر معدن و عناصر هست. اول ایشون به صعوبت این مباحث که خلاصه اینا مباحث اختصاصی حکمت متعالیه است اشاره میکنن. یجب علیک ایها الحبیب الراغب الى ادراک هذه الغوامز و کشف هذه الخبایا القاصره عن درکها اذهان و اکثر حکماء الكبار فضلا عن سائر النزار فکیف من دونهم من اسراء الوهم. یجب علیک ان تستحضر فی ذهنک قواعد الوجودیت التي اکثر نا ذکرها فی هذا الكتاب الذي فيه قرة اعین اول الالباب. ای کسی که عرض میکنم، ای دوستی که رغبت داری که این مطالب مشکل و مباحث مشکل رو بفهمی و این عرض میکنم حقایق مستور رو، خبایا جمع مخبوع به معنی مستور، این حقایق پنهانی رو کشف بکنی که کوتاه هست از درکش اذهان بیشتر حکمای بزرگ تا چه برسه به بقیه اهل بحث و نظر و فکر، دیگه حال پایین تر از اون سایر نزار که دیگه مردم معمولی و عادی که اسیر وهم و جزئیات هستن، اصلا اهل نظر و فکر نیستن، چون فکر در کلیات جاری میشه، دیگه اونا حالشون معلومه. لازم است بر شما که حاضر کنی در ذهن خوده قواعد و اصول وجودی رو که ما به کرات ذکر کردیم اونا رو در کتاب اسفار، کتاب اسفاری که درش نور چشم صاحبان خرد هست که چشم اونها رو روشن میکنه، روشنی چشم اونهاست این معارفی که در کتاب اسفار آمده. خب حالا اون اصول چیه؟ سه تا اصلش رو ایشون در اینجا بیان میکنن که حالا فعلا اصل اول تا این که بیان بکنن حشر معدن و عناصر رو. فتذکر اولا، اصل اولی اینه، به یاد بیاور که این اصل اولی عبارت است از سریان جمیع اوصاف کمال در همه اشیا که با دو تا مقدمه اثبات میشه. یکی این که اوصاف کمال همشون از سنخ وجوداتن و یکی هم این که وجود حقیقتون واحدتون بسیطتون، منتها با توجه به این که وجود مشککه اون اوصاف کمال هم در وجودات متفاوتن. فتذکر اولا ان الوجوده فی ذاتهی حقیقتون واحدتون بسیطتون، وجود خودش، خود وجود این حقیقت، حقیقت یعنی اصالت داره، یعنی خارجیت داره، حقیقی است. یه واقعیت خارجی و حقیقتی است که واحده در مقابل عدم و ماهیت، سنخش یکیه و بسیطه، تیکه پاره نمیشه. لخت منتها، این لختلاف فیها الا یعنی مشککه، لختلاف فیها الا به تقدم و تأخر و الکمال و النقص. بله مشککه، مراتبی داره، مراتبی داره که متفاوتن از نظر تقدم و تأخر و کمال و نقص. و هیه مع صفات هل کمالیت التی هیه عین ذاتها من العلم و القدرت و الارادت و غیرها موجودتون فی کل شیئن به حسبه. این حقیقت، حقیقت وجود با اوصاف کمالی که اونام از سنخ خودشن و عین خودشن، اونام وجودن، وجوداتن، اوصاف کمال از قبیل علم و قدرت و اراده و غیرش که حیات و محبت و عشق باشه، اینها همه موجودن در هر چیزی، منتها به حسبی، به حسب اون چیز، متناسب با اون چیز، یعنی به تناسب وجودی که اون چیز داره. اگر شدید اینام شدیدن، اگر ضعیف اینام ضعیفن. و صلی الله علیه و سلم.